شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه سوم آذر ماه 1404 مطابق با 24 نوامبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در کنار هم به بررسی مهمترین خبرهای روز بپردازیم، از آپدیت پر سر صدای ایکس یا همان توییتر گرفته تا پیشرفت معنادار در مذاکرات صلح اوکراین. همینطور به جستجوی پاسخ این پرسش برمیایم که هیثم علی طباطبایی که در حمله روز یکشنبه اسرائیل به لبنان کشته شد کیست؟ همراه ما بمونید تا در کنار کارشناسان به بررسی این موضوعات بپردازیم. اما اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، در نیمه دوم از سوی مصرف آنتی بیوتیک و مضراتش در مقابل با بیماری‌ها از جمله آنفولانزا که این روزها در ایران همه‌گیر شده خواهید شنید. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنون از شما. بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گروه های حساس گزارش شده. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. اما مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، روز دوشنبه اعلام کرد آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمده و عملیات اصلی اطفا به پایان رسیده. در همین حال حسین ساجدی نیا، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، با تاکید بر ادامه خطر شعله‌ور شدن مجدد گفت به دلیل وجود کنده‌ها و انباشت برگ‌های خشک روند لکه‌گیری و مراقبت‌های میدانی همچنان ادامه خواهد داشت.
الان در حال حاضر تقریباً دیگه می‌تونیم بگیم بلکه تحقیقاً یه آتش اطفا شده، ولی فقط نکته ای که ما داریم در بعضی از نقاطمون به واسطه برق سوزی و کنده سوزی که در کف جنگل هست و به هر حال باید ما این نقاط رو اطفا بکنیم که الان تعداد اونها بسیار کم هست، ولی نیروهای انسانیمون الان حضور دارن و دارن این کار رو انجام میدن. پرنده هامون هم به همین صورت دیگه میتونیم اعلام بکنیم که حریق به اتمام رسیده و پایان عملیات اصلی.
او اضافه کرد دولت ترکیه روز یکشنبه 2 فروند هواپیمای آپاش و 1 بالگرد برای کمک به مهار حریق اعزام کرده بود، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی و محدودیت پرواز امکان بهره‌گیری کامل از این تجهیزات فراهم نشده. از ابتدای هفته گذشته تا کنون گرمای هوا، صعب العبور بودن منطقه و انباشت تنه و برگ‌های خشک موجب شده آتش سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های چالوس چندین بار تجدید شود. روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان اوکراین، روز دوشنبه تاکید کرد خطوط قرمز اوکراین برای مذاکره به رسمیت شناختن رسمی مناطق اشغال شده از سوی مسکو و اعمال محدودیت بر نیروهای دفاعی اوکراین است. او اضافه کرد که عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو باید بخش‌هایی از تضمین‌های امنیتی به اوکراین و هر طرح صلحی باشد. این مواضع مدت هاست که از سوی اوکراین مطرح شده، اما با پیشنهادهای موجود در طرح صلح مورد حمایت آمریکا که هفته گذشته به کیف ارائه شد در تضاد قرار دارد. این طرح روز یک شنبه در ژنو موضوع گفتگوهای مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این نشست را سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز کار دونالد ترامپ خواند. اندری یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز همین نظر را تکرار کرد.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که با سر زدن به وبسایت رادیو فردا میتونید علاوه بر با خبر شدن از خبرها با تحلیل‌های مختلف در مورد مسائل روز هم آشنا بشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
کاخ سفید اعلام کرد که مذاکرات ژنو پیشرفت معناداری در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین را نشان داده و منجر به یک چارچوب بروز شده و اصلاح شده شده است که به طور کامل از حاکمیت این کشور جنگ زده حمایت می‌کند و صلح عادلانه را به نوشته این بیانیه به ارمغان می‌آورد. بیانیه شامگاه یکشنبه واشنگتن جزئیاتی از تغییرات احتمالی ایجاد شده در طرح صلح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه نکرده. مسکو نیز میگوید هنوز اطلاعاتی درباره مذاکرات سوئیس دریافت نکرده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
کاخ سفید در بیانیه‌ای که آن را بیانیه مشترک با اوکراین خواند گفت این مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار تاکید می‌کند. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف توافق کردند که با شرکای اروپایی خود که همچنان از قوی ترین حامیان اوکراین هستند در تماس نزدیک باقی بمانند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی به همراه متحدان اروپایی اوکراین از پیشنهاد اولیه انتقاد کرده بودند و برخی آن را لیست آرزوهای کرملین نامیده بودند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که هیئت اوکراینی تاکید کرده که تمام نگرانی‌های اصلی آنها تضمین‌های امنیتی، توسعه اقتصادی بلند مدت، حفاظت از زیرساخت‌ها و حاکمیت سیاسی در طول جلسه به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. مارکو روبیو وزیر خارجه در حالی که واشنگتن فشار بر کیف را برای پذیرش سریع طرح ایالات متحده افزایش داد، رهبری هیئت آمریکایی را برای مذاکره با مقامات اوکراینی در ژنو بر عهده داشت. پس از این جلسه آقای روبیو به پیشرفت فوق‌العاده اشاره کرد و گفت که دونالد ترامپ هنگام ارائه گزارش در مورد مذاکرات خوشحال بوده است. وزارت خارجه اعلام کرد که روبیو سوئیس را ترک کرده و پس از مذاکرات به واشنگتن بازگشته است. رئیس هیئت اوکراینی آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در ژنو پیشرفت بسیار خوبی داشتند و به سمت صلح عادلانه و پایداری که مردم اوکراین شایسته آن هستند پیش می‌روند. در بحبوحه مذاکرات در ژنو در روز یکشنبه ولادیمیر زلنسکی گفت که نشانه‌هایی وجود دارد که تیم رئیس جمهور ترامپ به اوکراین گوش می‌دهد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود که پیش از بیانیه کاخ سفید منتشر شد گفت چیزهای زیادی در حال تغییر است. ما با دقت روی مراحل لازم برای پایان دادن به جنگ کار میکنیم. چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که مقامات آمریکایی و اوکراینی در حال مذاکره در مورد سفر احتمالی زلنسکی به واشنگتن در اوایل هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ هستند. رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که مذاکرات بر حساس‌ترین مسائل در طرح صلح 28 ماده‌ای ارائه شده توسط ترامپ مانند احتمال واگذاری اراضی اوکراین به روسیه متمرکز خواهد بود. طرح اولیه رسما منتشر نشده اگرچه که عناصر کلیدی آن فاش شده بود. این شرایط مستلزم امتیازات گسترده از سوی کیف بود و به نظر می رسید منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک معروف به دونباس و کریمه همراه با تعیین محدودیت برای اندازه ارتش اوکراین باشد. کیف همچنین ملزم به وضع ممنوعیت قانونی برای پیوستن به ناتو خواهد بود. طبق این طرح تحریم های مالی علیه مسکو هم کاهش خواهد یافت. در عوض اوکراین نوعی تضمین امنیتی به ویژه از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد، اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و از برخی مزایای مالی بهره مند خواهد شد. روسیه همچنین ملزم به عقب نشینی از برخی مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده خواهد شد. وزیر دفاع آلمان روز دوشنبه گفت مذاکرات ژنو یک موفقیت بوده که به گفته او موجب شده که تمام نگرانی‌های اروپا از جمله در زمینه ناتو از طرح 28 ماده‌ای حذف شود. یوهان وادپول میگوید از ابتدا هم مشخص بود که هیچ توافقی نمیتواند بدون اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها محقق شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. حزب الله لبنان حمله هوایی روز یکشنبه دوم آذر اسرائیل به حومه جنوبی بیروت را که به کشته شدن هیثم علی طباطبایی عالی‌ترین مقام نظامی این گروه انجامید را عبور از خط قرمز خواند. جوزف آن رئیس جمهور لبنان هم در حساب خود در شبکه ایکس نوشت این حمله نشان از آن دارد که اسرائیل به فراخوان‌ها برای توقف اعمال ستیز جویانه اش توجه نمی کند. در مقابل اسرائیل می گوید به اقدامات لازم برای جلوگیری از تقویت حزب الله ادامه می دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر لبنان خطاب به دولت لبنان گفته است که خلع سلاح حزب الله تنها راه پایان تنش هاست. عذرخواهی می کنم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خطاب به دولت لبنان گفت که خلع سلاح حزب الله تنها راه پایان تنش است. اما هیثم علی طباطبایی که در حمله یک شنبه اسرائیل کشته شد کیست؟ بشنویم از ایلیا جزایری.
حزب الله لبنان باز هم یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های خود را از دست داد. هیثم علی طباطبایی عالی ترین مقام نظامی این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که بعد از ظهر یکشنبه دوم آذر در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر را این گونه اعلام کرد.
ساعتی پیش ارتش اسرائیل هیثم علی طباطبایی رئیس ستاد سازمان تروریستی حزب الله را از میان برداشت.
ساعتی پس از حمله حزب الله با انتشار بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی معروف به سید ابو علی را تایید کرد. وزارت بهداشت لبنان میگوید که در این حمله دست کم 5 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. پس از آنکه حزب الله در جنگ فراگیر سال گذشته با اسرائیل متهم به تلفات سنگینی شد و بسیاری از اعضا و فرماندهانش از جمله حسن نصرالله دبیرکل را از دست داد، رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه‌ای گزارش دادند که مأموریت هدایت و بازسازی توان نظامی این گروه به 2 تن از فرماندهان نظامی حزب الله سپرده شد که یکی از آنها هیثم علی طباطبایی است. بدین ترتیب او به عالی‌ترین مقام نظامی حزب الله و مرد شماره 2 این گروه تبدیل شد. شش بدرسیان سخنگوی دولت اسرائیل نیز در اعلام خبر هدف قرار دادنش گفت
ارتش اسرائیل رئیس ستاد حزب الله را در بیروت هدف قرار داد، کسی که رهبری، تقویت و مسلح سازی این سازمان تروریستی را بر عهده داشت.
هیثم علی طباطبایی که متولد سال 1968 میلادی در جنوب لبنان از پدر ایرانی و مادری لبنانی است، نقش‌های نظامی برجسته‌ای در حزب الله ایفا کرده. او تا پیش از حوادث سال گذشته و کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان این گروه، فرمانده واحد رضوان تشکیل شده از نیروهای نخبه حزب الله بود. طباطبایی عملیات واحد رضوان را در سوریه و یمن فرماندهی کرد. نیروهای تحت امر او عملیات مهمی در حمایت از نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به ویژه در مناطق القصر و القلمون اجرا کردند. مسئله ای که به او تجربه میدانی بزرگی داد که در نتیجه آن بر عملیات نفوذ و حمله در منطقه الجلیل در شمال اسرائیل تمرکز کرد. هیثم علی طباطبایی همچنین در اجرای طرح‌های منطقه حزب الله از راه آموزش و مسلح‌سازی طرف‌های مرتبط با این گروه فعالیت می‌کرد. این فعالیت‌ها باعث شد تا او به یکی از اهداف اصلی اسرائیل برای حذف تبدیل شود. روزنامه لبنانی النهار می‌گوید که هیثم علی طباطبایی پیش از این دست کم 2 بار از حملات هدفمند اسرائیل برای از میان بردنش جان سالم به در برده بود. مهمترین حمله سال 2015 میلادی در منطقه قنیطره سوریه در نزدیکی بلندی‌های جولان صورت گرفت. حمله‌ای که پس از آن نام هیثم علی طباطبایی رسانه‌ای شد. در نتیجه آن عملیات اسرائیل، محمد علی اللهدادی از فراندهان سپاه پاسداران و 6 عضو حزب الله از جمله جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، فرمانده نظامی اسبق این گروه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو درباره طباطبایی میگوید:
تفتهی و غو مرتخیم.
طباطبایی قاتلی است که افراد زیادی را کشته و دستش به خون شمار زیادی از اسرائیلی ها و آمریکایی ها آلوده است. پاداش 5 میلیون دلاری که ایالات متحده برای سر او تعیین کرده بود عبث نبود.
اشاره آقای نتانیاهو به جایزه 5 میلیون دلاری تعیین شده از سوی وزارت خارجه آمریکا در سال 2021 برای اطلاعات منجر به دستگیری یا به شکست کشاندن طرح‌های حسام علی طباطبایی است. پیش از آن اکتبر سال 2016 وزارت خارجه آمریکا حسام علی طباطبایی را در فهرست تروریستی قرار داده بود.
ایلیا جزایری به این پرسش پاسخ می‌داد که حسام علی طباطبایی که در حمله یکشنبه اسرائیل کشته شد کیست؟
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
با اضافه شدن قابلیت نمایش محل اتصال در ایکس یا همون توییتر سابق، این پلتفرم یکی از حساس‌ترین و بحث برانگیزترین به روز رسانی‌های امنیتی خودش رو منتشر کرده. ویژگی‌ای که کشور یا منطقه اتصال کاربران رو نشون میده و هدفمون افزایش شفافیت و مقابله با حساب‌های جعلی عنوان شده. همزمان با موج انتقادها و نگرانی‌ها درباره دخالت دولت‌ها، ترول‌ها و عملیات روانی، نیکیتا بیر رئیس محصول ایکس در توییتی اعلام کرده که آپگرید تا 12 ساعت دیگر می‌رسد و دقت آن تقریباً 99.99% خواهد بود. این وعده حساسیت‌ها را دو برابر کرده، زیرا دقت بالا می‌تواند افشای هویت و موقعیت واقعی حساب‌های ساختگی را تسریع کند، اما در این حال خطرات جدی نیز برای کاربران در کشورها سرکوبگر ایجاد می‌کند. ساعتی پیش در گفتگو با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت ابتدا از او در مورد این تغییر در ایکس پرسیدم.
در واقع این چیزی که اضافه شده داره نشون میده که کاربرها در کدوم کشور ساکن هستند و اون اپستوری که دارن ازش این داده ها رو دریافت میکنن، یعنی در واقع اپلیکیشنشون رو نصب کردن، هم در کدوم کشور ثبت شده. این دوتا ویژگی مهمی هستش که این تغییرات داره به ما نشون میده.
و خب نمایش این اطلاعات چه تهدیدهایی رو میتونه برای امنیت و حریم خصوصی کاربران در کشورهایی ایجاد بکنه که مخصوصا تحت نظارت و کنترل گسترده دولتی قرار دارن؟
ببینید، خیلی از کاربرا هستن که دلشون نمیخواد شناس باشن، دقیقاً به خاطر همین مسائلی که گفتین، یعنی انتخاب میکنن هویتاشون ناشناس باشه، ولی همچین چیزی میتونه نشون بده که اینها در کدوم کشور ساکن هستن. الزاماً به لو رفتن هویتشون ممکنه منتهی نشه، اما میتونه نشون بده که مثلا یه نفر تا دیروز میگفته من چه میدونم آمریکا هستم، الان معلوم میشه پاکستانه، الان معلوم میشه ایرانه، الان معلوم میشه یه جای دیگه است، آلبانیه یا هر جای دیگه.
و آقای رشیدی، اما گروهی هم هستن که معتقدن که نمایش محل اتصال میتونه تا حدی عملکرد شبکه‌های هماهنگ جعلی و یا پروپاگانداهای حکومتی رو مختل بکنه.
قطعا همینطوره. یعنی ببینید، شما اگه دقت بکنید، یه مشکلی که در این توییتر فارسی همیشه وجود داشتش این هستش که گروه‌های مختلف یا مرتب به همدیگه حمله میکنن و اتهام میزنن، یا دارن پروپاگانداهای حکومتی رو یا حالا هر گرایش سیاسی که دارن رو سعی میکنن پیش ببرن، و الان در دسترس عموم قرار گرفتن این داده ها به شهروندان کمک میکنه که بهتر بتونن تشخیص بدن که حرفایی که آدما دارن میزنن، افراد میزنن، آیا واقعا یک اجندای خاص سیاسی رو دنبال میکنه، آیا میخوان فضای گفتگوی عمومی رو خراب بکنن، به آدما فشار بیارن، یا نه دارن خیلی راحت نظرشون رو بیان میکنن در شفافیت کامل. بنابراین در این حالی که اون خطر که صحبتش کردیم وجود داره، میتونه به شفافیت بیشتر هم کمک بکنه، مخصوصا تو یک جامعه مثل جامعه ما که شفافیت مسئله است و در واقع فضای گفتگو خیلی فضای سالمی نیست.
و آقای رشیدی، از 22 نوامبر در واقع از دو روز پیش که این قابلیت اجرایی شده، بحثی تحت عنوان بحث کارت‌های سفید در ایران خیلی گسترده شده و کسانی که محل اقامتشون ایران نمایش داده میشه در این قابلیت جدید، اونها دارن متهم میشن به این که از کارت‌های سفیدی که هیچ محدودیتی برای اتصال به هیچ شبکه‌ای در اینترنت وجود نداره استفاده میکنن. چقدر این تصوری که در زمینه کارت‌های سفید وجود داره واقعیه؟
به نظر من تا حد خیلی زیادی واقعی هستش. البته باید دقت بکنیم که من فکر میکنم که هر دو گزینه باید ایران باشه تا بتونیم به این نتیجه برسیم که اون فرد ممکن است این کارت سفید استفاده میکنه، هم بیست این ایران، هم در واقع اپستور در درون ایران باشه. اگه چیز دیگه باشه به نظرم اگه روی یه دونه فاکتور بخوایم در نظر بگیریم ضریب خطاش خیلی بالا هستش.
خب آیا iOS در واقع اپلیکیشناش در ایران کار میکنن؟
به هر حال راههایی وجود داره که افراد دارن نصب میکنن و استفاده میکنن، اما اینم در نظر بگیریم که بخش بسیار بزرگی از کاربران ایرانی اندروید استفاده میکنن، حجم iOS واقعا اونقدر زیاد نیست. اما میخواستم این نکته رو اضافه بکنم که الان ما چیزی که تمام سالهای گذشته تحت عنوان اینترنت طبقاتی راجبش حرف میزدیم و شاید برای عموم مردم درک این که اگر این اجرا بشه چطوری میتونه آزادی بیان رو تهدید کنه یا چطوری میتونه عامل تبعیض بشه سخت بود، اما الان همه دارن به چشماشون میبینن که بخش بزرگی از مردم مشکل دارن، نمیتونن به اینترنت وصل بشن، نمیتونن بیان توییتر، اما یک گروهی دارن از یک تبعیضی استفاده میکنن و در واقع دارن وصل میشن به شبکه توییتر و فعالیت میکنن. این تبعیض داره نشون میده که حکومت چطور داره اینترنت رو به شکل تبعیض آمیز در اختیار شهروندان ایران قرار میده. چیزی بودش که نماد بیرونی نداشت به اون صورت تا امروز.
آقای رشیدی، برخی از فعالان شبکه ایکس که در ایران فیلتر هست مدعی هستن که از شیوه هایی برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنن که باعث میشه محل اقامت اونها ایران نمایش داده بشه. چقدر این ادعا درسته؟
ببینیم میتونه درست باشه، ولی واقعیش اینه که حجم چیزی که ما الان داریم تو توییتر میبینیم خیلی بالاتر از این هستش که بگیم مثلا این شیوه همه دارن از این شیوه استفاده میکنن، کما اینکه به هر حال اون افراد هم به نظر من مهم کیا هستن. آیا کسانی هستن که هیچ جور امکان دسترسی به این رانت‌های حکومتی و سرویس‌های تبعیض‌آمیز رو ندارن؟ طبیعتاً به این شکل نیست. یعنی وقتی شما نگاه میکنید خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس دارن این کار رو انجام میدن، یا مثلا برخی از نمایندگان مجلس، به نظر من این ادعایی هست که نیاز به اثبات داره و برای اثبات ادعاشون هیچی ندارن به جز اینکه فقط میگن ما برخی شیوه ها رو داریم. خب این چه شیوهیه؟ چی کار دارین میکنین؟ چه شکلی دارین استفاده میکنین؟ حتی اگه فرض بگیریم که این درسته، چرا بقیه مردم نمیتونن از این شیوه ها استفاده بکنن؟ شما چه ویژگی خاصی دارید که میتونید حتی یک شیوه هایی داشته باشین که دیگران ندارن؟ بنابراین باز هم تبعیضه، هر جوری بهش نگاه بکنیم دامن زدن به تبعیض هستش.
با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، گفتگو می‌کردم. حکومت چچن قانونی تازه در زمینه مد زنان وضع کرده که پوشیدن لباس‌های سنتی دارای عناصر مردانه را ممنوع می‌کند. ناظران می‌گویند استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است و هدف آن کنترل زنان است. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری چچن محدودیت‌هایی درباره ظاهر و پوشش زنان اعمال می‌کند. ناظران می‌گویند منطق پشت این قانون جدید نه رعایت سنت بلکه کنترل زنان است. وزارت فرهنگ چچن اعلام کرده طراحان لباس دیگر اجازه ندارند از سبک‌های استفاده کنند که با آداب و ارزش‌های فرهنگی سنتی در تضاد است. مقام‌های چچنی به ویژه به گازیرها اشاره کردند، ردیف جیب‌های مخصوص فشنگ که در قسمت سینه چرکسکا یا کت پشمی بلند دوخته می‌شود. وزارت فرهنگ چچن گفته است جنگجویان از گازیرها برای نگهداری باروت استفاده می‌کردند و با گذر زمان این عنصر به نمادی از شجاعت، افتخار و روح محافظ تبدیل شد. این وزارتخانه گفته است استفاده از چنین عناصری در لباس زنان نقض سنت‌های چند صد ساله محسوب می‌شود. این دومین محدودیت در مورد ظاهر زنان از سوی مقام‌های چچن در کمتر از یک ماه است. در اواخر ماه گذشته میلادی زنان از بیرون رفتن بدون روسری هم منع شدند. به گفته دستیار رهبر اقتدارگرای چچن رمضان قدیروف، زنانی که بدون روسری دیده شوند برای توجیه شدن فراخوانده می شوند. در این حال استفاده از نقاب اسلامی ممنوع است. ناظران سیاسی، تاریخ پژوهان و مدافعان حقوق زنان ادعای رسمی حکومت چچن مبنی بر اینکه این محدودیت‌ها بازتابی از فرهنگ چچنیست را رد کردند. گروه بحران مارم که از حقوق زنان در قفقاز شمالی دفاع می‌کند، می‌گوید از اینکه مردان وزارت فرهنگ به مد زنان ایراد گرفتند، چندان شگفت‌زده نیست. این گروه می‌افزاید آنچه دوست داریم ببینیم کارمندان دولتی هستند که برای نمادهای واقعی شجاعت و عزت تلاش می‌کنند، مثل پایان دادن به زنکشی و رد خشونت علیه زنان. روسلان آیسین، دانشمند علوم سیاسی، این وضعیت را با کره شمالی مقایسه می‌کند که حتی لباس و مدل موی مردم را کنترل می‌کند. او میگوید رژیم‌های تمامیت‌خواه وفاداری ایدئولوژیک مطلق می‌طلبند تا هیچ انحرافی وجود نداشته باشد. رمضان قدیروف مدت هاست که اعضای خانواده‌اش را در پست‌های رده بالا منصوب می‌کند و همچنین به جانشینی خود می‌اندیشد. ابراهیموف از بستگان قدیروف ریاست وزارت فرهنگ را بر عهده دارد، همان نهادی که این ممنوعیت‌ها را اعلام کرده است. سویتلانا آنوخینا، بنیانگذار گروه مارم، میگوید استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است. او میگوید مردان همواره هر گونه عبور از حدود از سوی زنان را نقض امتیازات و مردانگی خود دانستند. فاطیما گازیوا از سازمان زنان صلح‌طلب در سراسر جهان در بلژیک میگوید مقام‌های چچن با چنین محدودیت‌هایی نه تنها کنترل درونی این جمهوری خودمختار روسیه را تقویت می‌کنند، بلکه می‌خواهند به کرملین نشان دهند که قادر به حفظ نظم هستند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما در شمال اسرائیل باستانشناسان پیکره گلی بسیار کمیابی رو کشف کردن که به گفته اونها ممکنه یکی از قدیمی ترین صحنه های اسطوره‌ای ثبت شده در تاریخ بشر باشه. جزئیات بیشتر رو از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
مجسمه‌ای که باستانشناسان کشف کردند حدود 12,000 سال قدمت دارد و زنی را نشان می‌دهد که قازی با بالهای گشوده بر پشت او نشسته است. باستانشناسان این مجسمه را بازتابی از اعتقادات شبه اسطوره‌ای و روح باوری مردمان 12,000 سال پیش می‌دانند. به گزارش رویترز این مجسمه گلی درون سازه نیم دایری با قطر حدود 5 متر در روستایی در حاشیه دریای جلیل یا تبریه کشف شد که از محوطه‌های مهم وابسته به فرهنگ ناتوفی محسوب می‌شود، فرهنگی که مربوط به نخستین اجتماعات پیش از آغاز دوران کشاورزی بود. لوران داوین، باستانشناس دانشگاه عبری اورشلیم، میگوید این پیکره قدیمی ترین نمونه شناخته شده در جهان از نمایش تعامل مستقیم انسان و حیوان است. او همچنین تاکید میکند که این اثر قدیمی ترین بازنمایی واقع گرایانه و نه انتزایی از پیکر یک زن در هنر جنوب غرب آسیا است. جزئیاتی که مجسمه را استثنایی میکند، به گفته پژوهشگران این پیکره که تنها 3.7 سانتی‌متر ارتفاع دارد از خاک رس ساخته شده و پس از خشک شدن پخته شده تا دوام بیشتری داشته باشد. آثار رنگدانه سرخ هنوز روی بدنه آن دیده می شود. در بخش‌های از مجسمه اثر انگشت سازنده نیز باقی مانده که یکی از نادرترین یافته‌ها در آثار این دوره است. مهمترین ویژگی صحنه حالت قاز است. این پرنده با بالهای باز و در حالت معمول جفتگیری بر پشت زن قرار دارد. زن به طور نیم نشسته تصویر شده و بدن او با دقتی کم سابقه مدل سازی شده است. استفاده آگاهانه از نور و سایه برای ایجاد عمق نیز نشان می دهد هنرمند این اثر فهم پیچیده‌ای از نمایش سه‌بعدی داشته است. داوین میگوید مجسمه به طور مشخص طوری ساخته شده که نیمرخ چپ آن نور بیشتری دریافت کند و بازی سایه ها تعامل میان زن و قاز را زنده تر نشان دهد. این یعنی پیکره احتمالاً در محل خاصی قرار داده می شده تا زیر نور خورشید یا آتش دیده شود. این شی همراه دندان‌های انسان و بقایای یک کودک پیدا شده است، ترکیبی که نشان می‌دهد پیکره قطعه‌ای آیینی یا دارای اهمیت نمادین ویژه بوده است. فرهنگ ناتوفی که حدود 15 تا 11,000 سال پیش در سرزمین‌های شام، بخش‌هایی از فلسطین، اسرائیل، لبنان و سوریه گسترش یافت، یکی از کلیدی‌ترین دوره‌های تحول اجتماعی بشر به شمار می‌رود. ناتوفیان نخستین گروه‌های شکارگر گردآورنده‌ای بودند که نشانه‌های آشکار سکونت دائم از خود بر جای گذاشتند، سکونتی که چند هزار سال بعد به پیدایش کشاورزی انجامید. در محوطه‌های ناتوفی نشانه‌های از بافتنی، سنگ‌تراشی پیشرفته، تدفین‌های آیینی، شکار غزال و پرندگان و استفاده گسترده از چخماق و سنگ آهن دیده می‌شود.
با گزارش همکارم حمید فاطمی به نیمه بخش خبری ساعت 14 امروز رسیدیم و یک بار دیگه همراه میشیم با همکارم مهران کریمی با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
استاندار مازندران از مصدوم شدن دست کم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در باغ شهر، بناب و هویزه در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارد. مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران روز دوشنبه اعلام کرد آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس تحت کنترل درآمده و عملیات اصلی اطفاء به پایان رسیده. و روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین روز دوشنبه تأکید کرد خطوط قرمز اوکراین برای مذاکره به رسمیت شناختن رسمی مناطق اشغال شده از سوی مسکو و اعمال محدودیت بر نیروهای دفاعی اوکراین است. و ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 برکنار شدند. بر اثر حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان به مقر نیروهای مرزبانی در شمال غرب این کشور، 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و پلیس پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت این انفجار روز دوشنبه در ورودی ساختمان پایگاه نیروهای مرزبانی رخ داده.
سرخط مهمترین خبرهای امروز رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
وبسایت‌های همسریابی و دوستیابی در جهان سال‌هاست که استفاده می‌شوند و بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی فعالیت می‌کنند. در ایران هم یک سایت همسریابی به ریاست یکی از فرماندهان قرارگاه عمار و با حمایت رسانه‌های حکومتی فعال است و حالا خبرساز شده. سایتی که مشخص شده به دلیل آنچه تکلیف قانونی می‌داند، کودکان را هم ثبت نام می‌کند. بشنویم از هومن عسکری.
وه ماشاءالله، عروس خانوم و آقا داماد در کمتر از 1 سال بعد از ثبت نام در سایت آدم و حوا با همدیگه آشنا میشن با تایید خانواده ها.
خانواده نازنین
بله. عروس و داماد جوان را در وسط کادر نشاندند و یک فرد معمم در کنارشان در حال موعظه و بعد از آن خواندن خطبه عقد است.
دو چیزه مکرمه محترمه سرکار خانوم، علیه عالیه متعالیه، آیا به بنده وکالت می دهید تا شما را به عقد دائمی ابدی سرمدی الی بهشت برین ان شاء الله، به مهریه معلوم، به عقد آقای مهداماد شهداماد در بیاورم؟
صلوات می فرستند. عروس بله را می گوید و برنامه تبلیغاتی شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه پیدا می کند. این یکی از موارد پرشمار تلاش‌های همه‌جانبه حکومتی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری در ایران است، با این تفاوت که در این مورد به خصوص به ظاهر طرفین از طریق سایت اینترنتی به نام آدم و حوا با هم آشنا شدند، سایتی که نگاهی اجمالی به سوابقش از اقبال رسانه‌های حکومتی به آن حکایت دارد و می‌کوشد با الگوی موسوم به اسلامی ایرانی مورد نظر حکومت به قول خودشان برای ازدواج جوانان واسطه‌گری کند. کنند. نکته‌ای که حالا در کانون توجه قرار گرفته، امکان ثبت نام کودکان در این وبسایت است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از این موضوع نوشته که در ثبت نامی آزمایشی از سوی خبرنگار این روزنامه توانستند برای یک دختر بچه متولد سال 1391 حساب کاربری ایجاد کنند. یعنی کودکی 13 ساله در چارچوب این وبسایت امکان ثبت نام و آشنایی با مردی برای ازدواج را دارد. شرق به نقل از محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سایت آدم و حوا نوشته است که بنابر تکلیف قانونی ناشی از ماده 37 قانون جوانی جمعیت، این سامانه از نظر حقوقی مکلف به پذیرش عضویت زنان از 13 سال و مردان از 15 سال است. افزون بر این، بر پایه قانون مدنی ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی ممکن است و منوط به اذن ولی. بر پایه آمار، پدیده کودک همسری بیشتر در ایران در مناطق کمتر برخوردار رایج است. مهدیه گلرو، کنشگر مدنی در سوئد، درباره تبعات این مسئله به رادیو فردا میگوید:
ایده ممکنه این تصور رو داشته باشن که جامعه ایران الان دیگه همچین چیز رو بر نمیتابه، ولی ما در مورد شهرهای بزرگ حرف نمیزنیم، ما در مورد بخش مدرن جامعه ایران حرف نمیزنیم. ما باید توجه بکنیم. همین الان ثبت نامایی که داره تو این سایت انجام میشه، که بسیاری از اونها توسط والدین داره انجام میشه، در کدوم شهرها داره اتفاق میفته، توسط کدوم طبقه از جامعه داره اتفاق میفته؟ طبق آمار جهانی، هر چقدر که میزان فقر در یک جامعه افزایش پیدا کنه، میزان کودک همسری در اون جامعه افزایش پیدا میکنه، و ما شاهد این هستیم و نمیتونیم چشم رو این ببندیم که جامعه ایران داره به سمت فقیر و فقیرتر شدن میره و بسیاری از خانواده ها ممکنه فقط برای اینکه یک نونخور کم بکنن، حتی برای اینکه از دست یک دخترشون رو مثلا بفرستن به اینکه خب حالا یک نفر کمتر خرج بخوام بدن. به خاطر همین این مسائلی نیستش که بشه به شکل خیلی کوتاه مدت یا با یک دست نگاه کردن به جامعه قابل حل و بررسی باشه، بلکه گروه های مختلفی در جامعه ایران، طبقات مختلف، بحران های اقتصادی و سیاسی مختلف میتونن این عواقب رو تشدید هم بکنن.
کودکانی که در ایران در نتیجه شرایط موجود به ازدواج تن میدهند، بعد از فرزند دار شدن قرار است خود کودکانی را پرورش دهند، در حالی که به گفته کارشناسان کودک همسران خود به رشد عاطفی و روانی کافی نرسیدند. واقعیتی که در موارد متعدد به خشونت‌های خانگی و حتی قتل و جنایت منجر شده است. مهدیه گلرو:
عواقب واقعا خیلی فراتر از فقط بار روانی هستش که به جامعه وارد میشه. یعنی دختر بچه‌هایی که ازدواج میکنن از تحصیل محروم میشن و شما در چند سال آینده میبینید آماری رو در مورد اینکه میزان خروج دختران از دوره‌های تحصیلی چقدر افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه برخلاف اینکه در جاهای دیگه دنیا اجبار میکنن که پدر مادر حتی اگه خودشون نرن دختر بچه‌هاشون رو در مدرسه ثبت نام بکنن، دولت وارد عمل میشه، ما دقیقاً توی نقطه مقابلش هستیم الان در موقعیت جمهوری اسلامی. یعنی حتی اگر که دختر بچه خودش هم بخواد که به مدرسه بره، به واسطه این ازدواج کودکان ما شاهد این خواهیم بودش که بچه‌های دختر بچه‌های بیشتری از تحصیل محروم میشن و همین خودش میانگین آموزش زنان رو کاهش میده. و ما در سال‌های آینده، اگر که امیدوارم این اتفاق نیفته، اگر جمهوری اسلامی باشه و این قانون هم وجود داشته باشه، ما بین 5 سال تا 10 سال آینده شاهد این خواهیم بود که میانگین زنان که مثلا حالا در حد دیپلم تحصیلات دارن، یا زنانی که خودشون در سلامت هستن و فرزندانشون در سلامت هستن، که اینا آمارهای بین‌المللی سازمان ملل هستش، شاهد این خواهیم بود که مثل بسیاری از کشورهای همسایه‌مون اون عدد و رقم هم کاهش پیدا خواهد کرد. و به خاطر همین این عواقبش رو همونطوری که در مورد آغاز مخالفت با غربالگری 2 سال بعد داریم می‌بینیم چه نتایجی میده، همچین سایت‌های و همچین شرایطی هم در طی 2-3 سال آینده نشون میدن که چه فجایعی رو در پیش خواهد داشت.
جمهوری اسلامی از سال 1399 انتشار آمار تفکیکی سن دختران در هنگام ازدواج را متوقف کرده است. با این حال، محاسبه داده‌های آماری سال 99 نشان می‌دهد سن دختران در 6% ازدواج‌های ثبت شده در کل کشور کمتر از 15 سال و در بیش از 1/5 ازدواج‌ها کمتر از 18 سال بوده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی حداقل سن ازدواج برای دختران دست کم 18 سال است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. حتما میدونید که ازدواج کودکان یکی از انواع خشونت علیه زنان محسوب میشه و فردا 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان هست. این روز در سطح جهانی فرصتی برای برجسته کردن خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، آزار جنسی، ازدواج اجباری و قتل‌های ناموسیه. سازمان ملل و نهادهای مدنی هر ساله کارزارهایی برای آگاهی رسانی حمایت از بازماندگان و فشار بر دولت‌ها برای اصلاح قوانین برگزار می‌کنند. هدف اصلی این روز تقویت صدای زنان و تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای پایان دادن به خشونت ساختاری و فردی است. اگر شما هم از جمله زنانی هستید که خشونت رو تجربه کردید، میتونید با ما تماس بگیرید بر روی کانال تلگرام ما یا از طریق شماره واتساپ ما با ما تماس بگیرید و تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30 و شناسه تماس ما با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. و اما ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان طی چند سال اخیر با دشواری‌های متعددی برای تولید این محصول مواجه شده. گذشته از کمابی، مسئله تحریم‌ها نیز دلیل عمده‌ای در کاهش تولید زعفران بوده. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت تولید زعفران 40% نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن احتشام افزود:
من فکر کنم ما حداقل 40-50% کاهش تولید رو در واقع نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. این در خیلی از مناطق در واقع این اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید که هرچی ما به فصل برداشت سال آینده نزدیکتر بشیم، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت زعفران رو خواهیم داشت و این طبیعی است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران همچنین با اشاره به قدرت خرید مردم گفت قیمت زعفران در فروشگاه‌های کشور به هر مثقال 1.5 میلیون تومان رسیده و خیلی از مردم توان خرید ندارند.
بورس همین امروز داره 175 میلیون تومان 1 کیلو زعفران رو در رونماد بورس. حقیقت درسته که یک سری واسطه‌ها یا پول‌های سرگردان هم آمدن، کسانی که تو کار خرید طلا بودن، ماشین بودن، یه دفعه گفتن زعفران محصول کمه. اینها هم یک تقاضای هیجانی ایجاد کردن. بله، حتی زعفران تا شاید 220 تومن هم مثلا خرید فروش کردن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران چند روز پیش با بیان اینکه تولید زعفران با چالش‌های جدی روبروست گفت در گذشته کشاورزان بین 1-2 هکتار کشت زعفران داشتند، اما با افزایش سطح زیر کشت بین 100-200 هکتاری دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فراوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فراوری کنندگان بفروشد. وی سطح زیر کشت کنونی این محصول در کشور را 127 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت این کشت به طور عمده در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی متمرکز است، اما در مجموع 27 استان به کشت زعفران می‌پردازند. غلامرضا میری با بیان اینکه هر کیلوگرم زعفران ایران در دنیا با نرخی بین 1000-1200 دلار به فروش میرسد، تصریح کرد اکنون هر کیلوگرم زعفران ایران در بازار جهانی با احتساب هزینه ها و سود صادرکنندگان به حدود 5% بالاتر از نرخ داخلی به فروش میرسد. به یادآور شد با وجود تحریم ها صادرکنندگان نمیتوانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند. بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هر کیلوگرم از این محصول 100 تا 150 دلار هم دریافت می‌کنند. نایب رئیس شورای ملی زعفران یکی از عمده‌ترین چالش‌های مطرح شده را مسئله برگشت ارز به کشور عنوان کرد و اظهار داشت صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با اختلاف نرخ 30-35% در مرکز مبادله روبروست که این امر انگیزه صادرات رسمی را کاهش می‌دهد. با وجود همه دشواری‌هایی که بر سر راه تولید زعفران در ایران وجود دارد، اشتغالزایی در این صنعت همچنان قابل توجه است و در حال حاضر 700 هزار نفر به طور مستقیم در تولید زعفران و در مجموع حدود 3 میلیون نفر در زنجیره کاشت، داشت، برداشت، فراوری، توزیع، عرضه و صادرات این محصول فعالیت دارند.
از زعفران شنیدیم از همکارم شاهین بشیری.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
وزارت بهداشت با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که روند ابتلا به عفونت‌های تنفسی و آنفولانزا در اغلب استان‌های کشور در هفته‌های اخیر افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد. در پی تشدید آلودگی هوا و همزمان اوجگیری موارد ابتلا به آنفولانزا، مراکز آموزشی در استان‌های مختلف ایران در روزهای آینده تعطیل یا غیر حضوری اعلام شد. همزمان وزارت بهداشت در مورد استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک ها هشدار داد و گفت که ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی را میان 62 کشور جهان دارد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه دکتر سحر مطلبی، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در سوئد را جویا شده است.
از هفته دوم آبان گزارش افزایش ابتلا به آنفولانزا، همونجوری که ما سرماخوردگی به طور کلی میشناسیم، توی کودکان و نوجوانان مخصوصا تو استانهای قم، یزد، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی و تهران زیاد شده و علائمش هم به صورت تب بالا و سرفه خشک و خستگی. عامل این ویروسی هست به نام H3N2 که مثل تمام ویروس‌های آنفولانزای دیگه هر سال ممکنه یه بخشش جایش پیدا بکنه و به شکل فرم جدیدی بروز پیدا بکنه. برای همینه که کسانی که قبلا مبتلا شدن و ایمنی به سویه قبلی داشتن یا واکسن برای سویه قبلی دریافت کردن، باز دوباره ممکنه که همین ویروسای جدید رو دریافت بکنن. الان مثلا گزارش داده میشه که توی چند تا شهر برای چند روز مدارس تعطیل شده، مثلا تو قم و 7 منطقه مشهد و تربت حیدریه و تربت جام و نیشابور. و نکته مهم دیگه اینه که گروه‌های پرخطر هستن مثل سالمندا و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل دیابت و بیماری قلبی و کودکان، اینا بیشتر در معرض آسیب هستن. توصیه که میشه اینه که اینا در مکان‌های شلوغ حضور پیدا نکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و ماسک استفاده کنن، مخصوصا شهری مثل تهران که شهر پرتراکمیه و تو زمینه آلودگی هوا این ممکنه که علائم تشدید یافته تری هم برای اشخاص که بیماری زمینه ای دارن یا سالمند هستن بروز بده.
خانم دکتر مطلبی، چگونه میشه از این پیشگیری کرد؟
ببینید، الان واکسن توصیه میشه که سالانه واکسن های آنفولانزا دریافت بشه توسط همه افراد بالای 6 سال، که این الان ما تو ایران خوشبختانه واکسن های تولید داخل هست براش که واکسن فلوگارد نو ترکیب 4 ظرفیتیه و همینطور واکسن های وارداتی هم مثل وکسکریپ و وکسکریپ تترا یا اینکلوک الان در دسترس هست. ظاهرا این واکسن برای افراد سالمند بالای 65 سال و کسانی که بیماری زمینه ای دارن مثل دیابت و مشکلات قلبی، زنان باردار و کودکان زیر 5 سال و کادر درمان قراره که در مرکز بهداشتی به صورت رایگان تجویز بشه، اما بقیه اشخاص باید به داروخانه ها مراجعه بکنن یا به مطب‌های پزشکی. البته خب یه مشکلی هم در مورد قیمت هست، چون قیمت مصوبش که تعیین کرده دارو و غذا 917000 تومانه، ولی ظاهرا گزارش میشه که تا 2 میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده، مخصوصا اگه واکسن خارجی باشه. روش پیشگیری دیگه هم بجز واکسن ها که سالانه و دریافت بشه اینه که از کردم قبلا ماسک بزنن توی فضای عمومی، از مکانهای شلوغ مخصوصا افراد پرخطر پرهیز بکنن.
خانم دکتر مطلبی، همزمان با افزایش میزان سرماخوردگی و آنفولانزا در کشور، معاونت وزارت بهداشت تاکید کرده که مردم باید از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به طور کامل خودداری کنن. هشدار داده که مقاومت میکروبی میتونه ایجاد بشه و این مقاومت میتونه بسیاری از اقدامات درمانی مثل جراحی، شیمی درمانی و پیوند اعضا رو با خطر جدی در آینده روبرو کنه و میگه که ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی رو در میان 62 کشور جهان داره. از دیدگاه شما آیا این به این دلیله که پزشکان آنتی بیوتیک بیش از حد معمول تجویز میکنن، حتی برای بیماری که ویروسی از قبیل آنفولانزا و سرماخوردگی، و یا اینکه مردم خودسرانه از آنتی بیوتیک هایی که در منزل دارن استفاده میکنن؟
اولا که یه مقداری تجویز آنتی بیوتیک ها توی جامعه پزشکی ایران نسبت به مثلا جامعه پزشکی اروپا خیلی بالاتره. یه دلیلش هم به خاطر اینکه فشار فرهنگی که وجود داره، یعنی جامعه ایرانی انتظار داره که پزشک لیست بلندی از داروها رو تجویز کنه و حتما آنتی بیوتیک هم داشته باشه. یعنی خیلی از پزشکا چون در واقع تحت فشار روانی که جامعه بهشون تحمیل میکنه تجویز میکنن. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که خود بیماران تمایل دارن که ولو این نتونن فشار بیارن به پزشکشون، خودشون خود درمانی بکنن و بدون نسخه دریافت بکنن، که این به غیر از قسمتی که ضعف آگاهیه که به نظر من باید وزارت بهداشت این مسئولیت رو به عهده بگیره که از ظرفیت تمام رسانه‌ها استفاده بکنه برای آگاه رسانی به این که عوارض درمان خودسرانه و مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها چقدر میتونه خطرناک باشه و منجر به اپیدمیایی بشه که غیر قابل درمان میشه. و از طرف دیگه اینه که مقرراتی رو مثلا اداره دارو و غذا وضع بکنه که دسترسی به آنتی بیوتیک‌ها که علل قاعده باید از داروخانه‌ها دریافت شه سخت‌تر باشه و نظارت بیشتری بکنن روی دریافت داروی بدون نسخه. یعنی یک مسئله فرهنگی، یک مسئله آموزشی و یک مسئله سیستمی.
خانم دکتر مطلبی، آیا کووید 19 یا همان کرونا شباهتی داره ابتلا بهش به سرماخوردگی و آنفلانزا و آیا احتمال این وجود داره که در این مورد یک اشتباهی پیش بیاد؟
بله، الان که از لحاظ بروز بیماری تو بعضی از سوشه‌ها خیلی شبیه، مثلا اگر تو افرادی که خیلی شدت بیماری بالا نیست و ممکنه که قابل تشخیص هم تو بعضی موارد نباشه. از اول سال 1404 هم شیوع سویه جدید از خانواده اومیکرون ها که B.1.8.1 هست گزارش شده، نه فقط تو ایران بلکه تو سطح جامعه جهانی هم افزایش پیدا کرده. اما در حال حاضر اون چیزی که بیشترین شکل بروز سرماخوردگی توی جامعه ایرانی مربوط به ویروسای آنفولانزا است که 10% موارد تشکیل میدن، در حالی که فرمای شدید کووید الان تو ایران فقط 1.5% گزارش شده که نیاز به بستری داشته. ولی گزارش میشه که ممکنه به خاطر اینکه شیوع کووید این سوی جدید داره تو سطح جهان افزایش پیدا کنه تو 2-3 ماه آینده هم به ایران برسه و این موردش اینه که قابلیت سرایت بالایی داره اما شدت بیماری نسبت به سویه قبلی کووید کمتره و علائم سرماخوردگی‌های خفیف‌تری رو ایجاد می‌کنه، در حالی که این آنفولانزایی که الان شایع شده علائم شدیدتری رو ایجاد می‌کنه. توی مواردی که به کووید هستش بیشتر همون آبریزش بینی و سرفه و گلودرد و خستگی مداوم و تب و سردرد و بعضی موقع علائم گوارشی هم ممکنه داشته باشه که توی این ابتلا به کووید بیشتر مشاهده میشه تا آنفولانزاها. روش جلوگیری از این هم دوباره انجام واکسن‌های یاداوریه، ماسک تو مکان‌های شلوغ، حفظ فاصله اجتماعی و این حکم حتما تست هم باید بدن. یه نکته که خیلی مهمه اینه که یادمون باشه که مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک توی مواردی که ضرورت نداره مخصوصا تو بیماری‌های ویروسی نه تنها کمک کننده نیست بلکه میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه، نه تنها برای مواردی که همین الان ابتلا پیدا کردن بلکه برای بروز اپیدمیای مقاوم به درمانای آنتی بیوتیکی توی آینده که این واقعا میتونه خیلی موزل بزرگ و لاینحلی باشه برای کل جامعه که ممکنه که مرگ و میر بالایی هم داشته باشه.
همکارم الهه روانشاد با دکتر سحر مطلبی پژوهشگر پزشکی اجتماعی در سوئد گفتگو میکرد. هادی مرزبان کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر ایران روز یکشنبه دیروز در 81 سالگی در تهران درگذشت. هادی مرزبان متولد فروردین سال 1323، حتی در این سن هم در تدارک اجرای نمایشی تازه به نام پریزاد بود که از دنیا رفت. از جمله آثار او میتوان به اجرای نمایش‌های مانند لبخند با شکوه آقای گیل، پلکان، خاطرات هنرپیشه نقش دوم، سیمرغ، میر عشق و تنبور نواز اشاره کرد. او در سریال‌های تلویزیونی پهلوانان نمی‌میرند، تنها ترین سردار، امیر کبیر و شاه شکار هم بازی کرده بود. مرزبان از جمله فعالان و اساتید تئاتر بود که به آموزش صحیح نسل جوان بسیار اهمیت می‌داد.
نسل جوان تقصیر نداره، وقتی فلان استاد دانشگاه بهش میگه ما اصلا متن نمایش ایرانی نداریم، چون اتفاق افتاده دارم براتون میگم، این یعنی مرگ برای یک جامعه. حدود 42 تا اثر نمایشی من تو خود تاریخ بیهقی پیدا کردم. من اینو میخوام بهتون بگم، بیهقی که اصلا کسی هم به فکرش نیست که ممکنه این نمایش ما داریم. ما داریم، من همیشه اعتقاد دارم، میگم تئاتر من باید بوی نجیب نم کاگل بده.
مهتاب شکریان بازیگر و کارگردان در ایران درباره سابقه آشناییش با آقای مرزبان و کارنامه این هنرمند فقیر اینطور گفته.
آشنایی من با ایشون چون کار ایشون سال 94 همزمان بود با اجرای تئاتر الیور تویست آقای خلیلی، همزمان بود با اجرای تئاتر آقای مرزبان. من وقتی انرژی ایشون رو دیدم واقعا ستودنی بود، برای اینکه شما تو هر تایمی از زندگیشون، تو هر تایمی، یعنی اگه بعد از اجرا، قبل اجرا، هر لحظه ایشونو میدیدی ایشون لبخند به لب داشت. چون خانم کابالی که همسرشون هستن سالهاست که ممنوع‌الکارن و کسی اسمشو نمیاره و متاسفانه و خیلی ببخشید که این جمله رو میگم، مثلا ما بازیگران داشتیم که قبل از این جریانات رفته بودن ترکیه و توی سریالای ترکی که اونجا پخش میشد بازی میکردن. خب به خاطر محدودیتایی که داشتن، چون بازیگرای خوبی هم بودن ولی نبودن، خلاصه نبود، ولی خانم کابالی بودن در ایران. هیچ کس اسم خانم کابالی رو در این فعالیت ها نمیاره، مثلا اسم ما رو که هیچ وقت نمیارن، اسم خانم کابالی هم نمیارن. خانم کابالی سالهاست که اجازه کار نداره و فقط در کارهای آقای مرزبان، و کارهای آقای مرزبان هم به صورت استاد موزون هستن دیگه، حرکات موزون و دنس، چون تمام کارهای آقای مرزبان همیشه خیلی شلوغ، بازیگرا پرتعداد و سعی میکنه بچهای دانش استفاده کنه در این حرکات موزون که یک تجربه‌ای بشه براشون. خیلی حواسش به این چیزا بود. در اینکه چطور میتونستن این کارا رو انجام بدن، ببین آدمای باهوش میتونن خط قرمزها رو رد کنن و ایشون به قشنگی تونست این کارو انجام بده. خیلی خوب تونست این کار، سختی داشت، هی جلوی کارو میگرفتن، میگفتن اجازه کار نداری، این باید هست شه، میگفت باشه، یه جور دیگه حرکتو انجام میدادن که اون اجرا رو صحنه، اون شبایی که باید بگذرونه رو بگذرونه. خب استاد سالهاست داره کار میکنه و نمیتونستن بهش بگن کار نکن، چون که بهش نیاز داشتم برای کار کردن و اصلا به کسی باج نداد، برای همین برای من قابل احترامه. آقای مرزبان از سال 1401 دیگه کار نکرد، خوشم بیمار بودن قبلش هم، فکر میکنم یکی دو سال قبلش هم کار نمیکردن، تا اونجایی که خاطرم هست. میدونم که جاش خیلی خوبه، میدونم خیلی غصه خورده، میدونم تو این سال چقدر عذاب کشیده به خاطر زنش، به خاطر تئاتری. کارگردانای تئاتر ایران آدمای شریف مثلا مرزبان و داریم کسایی که هستن و کار نمی کنن یا می کنن هم به زور کار می کنن، اینا دوست دارن تئاتر روی صحنه ببرن، تئاتر که خودشون دوست دارن، تئاتر که خودشون طراحی کردن، نه تئاتر که اونا میگن چه جوری و چی باشه روی صحنه. و میدونم قصه خورده خیلی، تمام لوزن معده، گوارش، روده، همه به خاطر اعصابه و ایشون قصه خوردن که مردن. واقعا هادی مرزبان میتونی بگی زلال ترین آدمی بود که من تو زندگیم دیدم، از هیچ چیزی نمیترسید، خود واقعیش بود. دمش گرم به خاطر وجودش و امیدوارم که پروازش پر از آرامش باشه.
مهتاب شکریان بازیگر و کارگردان در ایران از هادی مرزبان میگفت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یافته های پژوهشگران بریتانیایی میگوید که صرف صبحانه در صبح زود به سلامتی و طول عمر کمک میکند. بشنویم از بنیامین صدر.
صبحا زودتر صبحانه بخورید تا شاید بیشتر عمر کنید. نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که زمان صرف صبحانه می‌تواند با طول عمر افراد ارتباط داشته باشد. به گفته پژوهشگران، هر ساعت تأخیر در خوردن صبحانه ممکن است عمر شما را کوتاه‌تر کند. این پژوهش که در مجله علمی کامیونیکیشن مدیسن منتشر شده، بیش از دو دهه زندگی نزدیک به 3000 شهروند بریتانیایی بین 42 تا 94 سال را بررسی کرده است. بر این اساس یافته ها نشان دادند افرادی که صبحانه را دیرتر می‌خورند نه تنها عمرشان می‌تواند کوتاه‌تر باشد، بلکه به طور میانگین از بیماری‌های مزمنی چون دیابت و مشکلات قلبی نیز بیشتر رنج می‌برند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج تنها یافته‌های یک پژوهش است. و نمیتوان 100% آن را ثابت کرد. اما شواهد به روشنی نشان میدهد زمان خوردن غذاها با ریتم طبیعی بدن یا همون ساعت زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. مطالعات پیشین هم تایید کردند که همزمانی وعده های غذایی با ریتم شبانه روزی میتواند به تنظیم بهتر قند خون، کاهش التهاب و پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. در مقابل بی‌نظمی در زمان غذا خوردن به ویژه صرف صبحانه در ساعت نزدیک به ظهر میتواند به اختلال در ترشح هورمون‌ها و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک منجر شود. با این حال متخصصان تغذیه هشدار دادند که تنها زمان صرف صبحانه کافی نیست، بلکه نوع و کیفیت مواد غذایی هم اهمیت بسیار دارد. ترکیب مناسبی از پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم در وعده صبحانه می‌تواند به سلامتی و طول عمر شما بیفزاید. بنابراین اگر دنبال عمری طولانی تر هستید، صبحانه را در زمان مناسب پشت گوش نیندازید. سعی کنید شبها زودتر بخوابید، صبحها زودتر بیدار شوید و صبحانه را زود بخورید.
گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید و توصیهش برای این که صبحانه رو صبح زود بخورید. اما در شرایطی که هر روز در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان منتشر میشه، شما حتما به خاطر دارید که میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا هم به تبادل نظر بپردازید. اما کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با مهمترین خبرها از رادیو فردا همراه ما بمونید.